أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد برای دلیل عقلی امتناع اخذ قید علم به حکم در موضوع حکم وجوه مختلفی بیان شده. آخرین وجهی که بیان شد وجهی بود که مرحوم محقق عراقی بیان کردن. محقق عراقی در واقع بیانی ارائه دادند برای این محظور و به این محظور ملتزم شدند و اشکال رو پذیرفتن که ما نمیتوانیم علم به حکم را در موضوع حکم اخذ کنیم. یعنی دلالت دلیل عقلی رو برای مدعا کافی دونستن و به پاسخ محقق اصفهانی در مورد این محظور رو کافی ندونسته و به محقق اصفهانی هم اشکال کردن. دیروز من فراموش کردم آدرس فرمایش محقق عراقی رو بیان کنم. اون چه که محقق عراقی فرمودن در مقالات الاصول جلد 1 صفحه 75 و همچنین در بدائع الافکار جلد 1 صفحه 229 که مرحوم میرزا هاشم آملی تقریر فرمودن. علیکم السلام و رحمت الله. خب حالا باید این وجه چهارم رو ما بررسی کنیم ببینیم که آیا این وجه تمام هست یا نه. عرض کردیم اولین مطلبی که به نظر میرسه این است که لب به فرمایش محقق عراقی در این وجه چهارم تفاوت ماهوی به اون چه که محقق اصفهانی فرمودن نداره. یعنی در واقع نمیشه وجه چهارم را یه وجه مستقلی محسوب کرد. کلام همونیست که محقق اصفهانی فرمودن. اما مطلب دوم یا اشکال دوم این است که اون چه که محقق عراقی در اشکال به محقق اصفهانی فرموده اند به نظر می رسه تمام نیست. خوب دقت کنید، محقق اصفهانی محظور خلف را به تعبیر خود ایشون این گونه رد کردن و پاسخ دادن. گفتن اینجا هیچ خلفی پیش نمیاد چون علم به حکم معلول وجود علمی و تصوری حکمه، نه وجود خارجی و واقعیت خارجی حکم. اگر قرار بود علم به حکم
معلول فرد خارجی و واقعیت خارجی حکم باشه، این محذور پیش میاد و اشکال ثابته. اما وقتی ما میگیم علم به حکم معلول تصور حکمه، محذور مرتفع میشه. یعنی اگر ما بخوایم علم به حکم را در موضوع حکم اخذ کنیم، هیچ مشکلی پیش نمیاد. محقق عراقی در اشکال به محقق اصفهانی فرمودن درسته که علم به حکم معلول وجود علمی و تصوری حکمه، لکن تصور حکم و علم به حکم به نحو موضوعیت اخذ نشده. اگر ما میگیم علم به حکم معلول وجود تصوری حکمه، این تصور الحکم، وجود تصوری حکم موضوعیت نداره در ما نحن فی، بلکه به نحو طریقیت الواقع اخذ شده. یعنی از این باب که کاشف از واقعه، ما او رو لحاظ کردیم، پس نمیتونیم وجود خارجی حکم رو نادیده بگیریم، بگیم ما کاری به خارج نداریم. این تصور و وجود تصوری به عنوان مرآت و آینه خارج عقد شده. علیکم السلام. تصور الحکم به عنوان مرآت برای خود حکم لحاظ شده. خب اگر این مرآتیت، کاشفیت نسبت به واقع مورد نظر باشه، پس باز یه پای ماجرا خود وجود خارجی و فرد خارجی و مصداق واقعی حکمه. پس به یه معنا علم به حکم بالاخره وابسته میشه به وجود واقعی حکم. فعاد المحذور، محقق عراقی میگن محذور دوباره عود میکنه و پاسخ محقق اصفهانی نمیتونه این محذور رو برطرف کنه. خب اینجا به نظر میرسه یه نکته ای از دید محقق عراقی مقفول مونده. اون چه که در متعلق حکم اخذ می شود باید ببینیم چی؟ من یه مثالی بزنم برای اینکه این مسئله کاملا روشن بشه. مثلا وقتی گفته می شود اذا علمت به وجود زیدن تصدق به درهمن، اگر یقین به وجود زید پیدا کردی یه درهم باید صدقه بدی. خب موضوع وجوب تصدق، موضوع لزوم صدقه دادن، علم به وجود زید است و ما هم قبول داریم علم به وجود زید با این که موضوع وجوب صدقه است، ولی به نحو طریقی اخذ شده، موضوعیت داره. اما یه نکته اینجا هست، وقتی علم به وجود زید در موضوع وجوب صدقه اخذ میشه، اینجا دیگه این علم و تصور و یقین به وجود زید مرآت و فانیه در خارج نیست، اینجا خودش به نحو استقلالی لحاظ میشه. اینجا کس و یقین خودش موضوعیت داره، دیگه فنا و مرآت بودن برای واقع مورد توجه نیست. یعنی ضرورتی نداره که ما بگیم خب باید زیدی باشد که این مرآت برای او باشه. اینجا دیگه اون جنبه مرآتیت از واقع و فناء فی الواقع مطرح نیست. خب در مانحنفی هم همینطوره، دقت بفرمایید، در مانحنفی میگیم علم به حکم در موضوع حکم میخواد اخذ بشه، علم به حکم مثل اونی که بگیم اذا علمت به وجود، یا مثلا اذا علمت به وجوب صلات الجمعه فیجب علیک صلات الجمعه. اینجا علم به وجوب در موضوع وجوب نماز جمعه عقص شده، این موضوعیت هم داره. بله قبولم داریم که این علم به وجوب نماز طریقیت هم داره، ولی آیا اینجا کدام حیثش در موضوع مدخلیت داره؟ این علم به وجوب نماز جمعه، علم به حکم به نحو مرآتی و کاشفیت از واقع در موضوع حکم اخذ شده، یا به نحو استقلالی؟ فرق میکنه بین اینها. محقق عراقی در واقع میخواد بگه اگر علم به حکم در موضوع حکم اخذ بشه، شما بناچار باید به واقعیت خارجی حکم توجه داشته باشید، یعنی باید واقعیت خارجی باشه، چون این مرآت اونه، این آینه اونه، این فانی در او و کاشف از واقعه. همه چیز مال واقعه، همه چیز مال مرئیه. به این نکته توجه نکردن محقق عراقی که علم به حکم در اینجا ولو مرآت از واقع هم باشه، اما خودش موضوعیت داره، خودش استقلالاً لحاظ شده. وقتی استقلالاً لحاظ شد دیگه ما اینجا بگیم علم به حکم باید باشه، دیگه این متوقف بر وجود واقعی حکم نیست، دیگه متوقف بر مصداق خارجی عرض به حضور شما اون نیست. به عبارت ساده تر، به ساده تر که به عبارت دیگر، اون چه که در متعلق حکم اخذ میشه مفهوم و طبیعت حکمه، نه مصداق و خارجی اون. علمی که فانی و مرآت، مصداق علم و فرد خارجی علمه، مفهوم علم و طبیعت علم اینطور نیست. علم طریقی و وجود تصوری حکم در حقیقت یعنی مفهوم اون علم، طبیعت اون علم، خود این موضوعیت داره. لذا به نظر میرسه اشکال محقق عراقی به محقق اصفهانی وارد نیست. مفهومش، ببینید مفهوم، خب نه شما باز به فرد خارجیش داری نگاه میکنی. علم بله، حقیقت علم اینجوریست، حقیقت علم مصداقیت، یعنی مصداق علم اون واقعیت خارجی و فرد خارجی، علم همون فناء فی الخارج، فناء بال مرآت برای خارجی، کاشف از واقعه، مثل آینه ای که شما مرئی رو درش میبینید، خود آینه اصلا مورد توجه نیست. وقتی سخن از فناء و کاشفیت از واقع مطرح میشه، یعنی اصلا خود مرآت به هیچ وجه مقصود نیست، هرچه هست نظر به مرئیه، اما اینجا شما خود مرآت رو دارید لحاظ میکنید، به خود مرآت و آینه و خود علم، یعنی مفهوم علم، طبیعت علم. میگه اذا، اصلا فرق این که این میاد تو اذا علم تا به وجود بده، یه وقت میگه اگر زید بود شما اینقدر باید بدید، انجا اکه زیدون من استفر فعلایی که کذا، یه وقت میگه اذا علم تا به مجی زید من استفر فیجب علیه که کذا، دو تا خیلی فرق داره. وقتی میگه اذا علمت، یعنی اون چه که جزء الموضوعه چیه؟ علم شماست. یعنی خود مرآت اینجا موضوعیت داره. اینجا دیگه نمیتونید شما بگید ما مرآت کار نداریم، این علم فقط طریقه برای این که برای شما واقع کشف بشه، یه جور نمیتونید بگید. اینجا توجه شما به علم به لحاظ استقلالی دیده میشه. اذا علمت به وجود الحکم فثبت الحکم، اذا علمت به وجود الحکم فثبت الحکم، اینجور میشه دیگه. اذا علمت به وجود صلاة الجمعه فیجب علیک صلاة الجمعه، یعنی چی؟ خب علم به وجود صلاة الجمعه، خب علم به واقعیت خارجی صلاة الجمعه. اذا علمت یعنی علمت و علم شما مرآت هرچه هست معلومه، هرچه هست خود حکمه. پس این فیجب دیگه چه معنایی داره؟ اذا علمت به وجوب صلاة الجمعه، اگر علم پیدا کردی به حکم، یعنی علم به حکم متوقف بر حکم میشه، ولی نه واقعیت حکم، واقعیت حکم نیست، وجود ذهنی حکمه، اون وقت برای شما خود حکم واجب میشه، اون وقت واقعیت حکم تحقق پیدا میکنه. اینا رو کار میدید. حالا این
باید اشکال کنم برکت میشه، اشکالی دور باید اشکال 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 با
چطور ندیه؟
دور نیست دیگه اینجا. نه دور، ببین توقف از یه طرف ممنوع شد، توقف ممنوع. ببینید همه حرف این بود، علم به حکم در دور. حالا ایشون که محضور خلف رو گفتن فرق میکنه، حتی به اینجا تقریرها مختلفه. حالا در همون دوری که شما میفرمایید، دور این بود علم به حکم متوقف بر حکمه، حکم من متوقف بر علم به حکمه. خب پاسخ اینه، این توقف از یک طرف ممنوعه. چرا ممنوعه؟ چون علم به حکم متوقف بر وجود ذهنی و تصوری حکمه، نه وجود خارجی. اما وجود خارجی حکم متوقف بر علم. اینجا توقف بریده میشه دیگه. توقف دو تا توقف داریم، توقف اول و توقف دوم. یه توقف اگر ممنوع شد و منع شد دیگه دور از بین میره.
علم به
بله درست. نه همه حرف اینه که ندیگه. مگه شما الان سیمرغ رو که در ذهن تصور میکنی، وجود ذهنی سیمرغ متوقف بر واقعیت سیمرغه؟ خیلی خوب، نه تصور شما موضوع نمیشه برای با این دو تا توقفه. ببینید دیگه هم اینات کنید، توقف علم بر حکم، بر حکم، توقف حکم بر علم به حکم. دیگه حالا موضوع رو مکار ما سر اینش کار داریم. یکی توقف و علم الحکم، علم بالحکم علی الحکم، توقف علم به حکم بر حکم. درست؟ توقف دوم چیه؟ توقف حکم بر علم به حکم. ما دومیشو قبول داریم، میگیم حکم متوقف بر علم به حکم. چون تا علم به حکم اون جزء موضوع میخواد قرار بگیره. فرض اینه، فرض اینه. حالا اگر گفتیم علم به حکم متوقف بر حکمه، اینی که حکم بر اون متوقفه چیه؟ فرض اینه حقیقت حکم. اما اونی که حکم علم به حکم بر اون متوقفه چیه؟ وجود تصوری، نه حقیقت حکم. توقف اول ممنوع شد، منع شد، دور از بین میره. از کردم این رو همین همین بیانی که من از کردم، هم میشه به عنوان دور ارائه داد، هم به عنوان خلف. هر دوش بیان شده که ما هر دور هم ذکر کردیم. چرا؟ چرا؟ چی گفت نیار
خوب؟
شما الان فرض کنید الان نمیدونید مثلا وجوب خوابیدن سر ساعت ده شب رو، وجوب مثلا بسته شدن، آره من خوب قوانین عرفی میگم، یه قانونی الان نیست، این که هیچ کس صبح ساعت هفت زودتر از هفت از خونش حق نداره بره بیان بیرون، الان این قانون نیست. شما نمیتونی اینو تصور کنی؟ نه جهل، شما جهل نمی کنی که، شما اصلا جاهل نیستی. چرا؟ نه تصور حکم هست، نه وجوب خروج از منزل رأس ساعت هفت موضوع حکم نیست، خود حکمه. تصور حکم دارم میکنم من، آیا من تصور حکم میکنم یا نمیکنم؟ نه شما لازم نیست وجود، میگم بابا شما در این همه حقائقی که در این عالم هست وجود ندارن، شما تصور میکنی چیکار میکنی؟ خب اون تصور رو خلق میکنی دیگه. خیلی خوب، شما نمیتونی تصور ذهنی برای حکم درست کنی؟ انشاء حکم نمیخوای بکنی ها، انشاء الحکم اگر بشه که میشه همون حقیقت حکم، انشایی به کار نیست، جهلی نیست، اما نمیشه تصور الجهل ولی انشاء کرد. نه دیگه باید نشد، تصور جهل و انشاء که دیگه منوط به جهل نیست، تصور جهل که منوط به جهل نیست، تصور حکم منوط به حکم نیست. خب اینجا یک کلامی دارن شهید صدر که حالا این بد نیست این فرمایش ایشون رو هم ما نقل بکنیم. ببینید مرحوم آقای صدر محظور اخذ قید علم به حکم در حکم را همون محظور دور میدانه و پاسخی را که محقق اصفهانی به این محظور دور دادن یا به تعبیر خود محقق اصفهانی پاسخی که به محظور خلف دادن رو هم ذکر کرده. یعنی مرحوم آقای صدر میگه توقف علم به حکم در حکم قابل منعه، چون علم به شی متوقف بر وجود اون شی، وجود واقعی اون شی نیست، بلکه علم به هر چیزی متوقف بر صورت ذهنی اون چیز در افق نفسه، نه بر واقعیت خارجی. این پاسخ معروفیست که حالا از محقق اصفهانی نقل شده، دیگران هم گفتن برای حل مشکله دور. اون وقت آقای صدر به این پاسخ اشکال کردن، ریشه فرمایش آقای صدر هم همین اشکال محقق عراقیه. ببینید آقای صدر میگه این جواب استحاله عقلی و لزوم دور را مرتفع نمی کنه، چون از دید عقل وظیفه علم در برابر معلوم خود صرف کشف، علم حکم مرآت و آینه رو دارد. ببینید آینه و مرآت فقط مرئی را نشان میدهد، هیچ آینه ای اون شیئی را که داره نشان میده ایجاد نمیتونه بکنه. شما الان آینه را بگیرید جلوی هر چیزی، آینه خودش خلق صورت نمیکنه، آینه کاشف از یک واقعیت، صورت یک واقعیت رو نشون میده، خودش که ایجاد نمی کنه، اونی که خودش ایجاد کنه دیگه آینه نیست. خب لذا ایشون میگه معقول نیست مرآت و آینه چیزی رو که از اون حکایت میکنه خودش ایجاد کنه، چون اگر گفتیم علم به حکم متوقف بر صورت ذهنی اونه، این صورت ذهنی و تصور حکم مسلماً جنبه کاشفیت داره، یعنی باید یه چیزی باشه تا این علم به حکم کاشف و مرآت باشه، خودش نمیتونه موجب تحقق محکی و مکشوف باشه. نتیجه اینه علم به حکم نمیتواند در تکوین همون حکم دخیل باشه. خب این همین فرمایش محقق عراقی است. اساس این فرمایش آقای صدر همون اشکالی است که محقق عراقی به محقق اصفهانی کرد. لذا ایشون هم میگه این پاسخ برای حل مشکل دور ناتمام و خود ایشون محظور رو به گونه دیگری پاسخ میدن. خوب دقت کنید، راه حل ایشون برای این مشکل بذاریشون میگه این دور برطرف میشه، محظور عقلی نداره، گرچه نهایتا ممکنه به دلیل روایات که ما خوندیم نتیجه بحث یعنی اشتراک احکام بین عالم و جاهل بپذیرن، اما محظور دور رو داره جواب میده ایشون. ببینید ایشون میگه که اگر ما جعل و مجعول رو از هم جدا بدانیم مشکل حله. همه حل مشکل به این برمیگرده که ما جعل و مجعول رو از هم تفکیک کنیم، یعنی علم به جعل را قید حکم مجعول قرار دادن هیچ مشکلی نداره. به این بیان بگیم جعل حکم یعنی انشاء حکم، انشاء حکم مقید به هیچ قیدی نیست، همیشه مطلقه. انشاء یعنی جعل، جعل یعنی انشاء حکم، این مطلقه، هیچ قیدی نداره. اما مجعول که عبارت است از فعلیت پیدا کردن حکم، این متوقف بر فعلیت و قیود و شروط حکمه، این اون میتونه مقید باشه. پس جعل یعنی انشاء الحکم، مجعول یعنی فعلیت الحکم، یا به عبارت دیگر خود حکم یعنی الحکم الفعلی. انشاء همیشه مطلقه، چه حکم مطلق باشه چه مقید، چه مجعول مقید باشه چه مطلق. بر این اساس ما میتونیم بگیم وجوب نماز شکسته بر کسی فعلیت پیدا میکند که عالم به جعل وجوب، وجوب نماز شکسته بر مسافر باشه. یعنی در واقع ابتداءً حکمی با قطع نظر از علم و جهل مکلف تشریع میشه، در مقام انشاء، انشاء مطلقه، نسبت به قید علم و جهل مکلف مطلقه، مطلق انشاء میشه. اما اگر مکلف علم به حکم پیدا کرد برای او فعلیت پیدا میکنه، تا علم پیدا نکرده فعلیت پیدا نمیکنه. این فرق بین جعل و مجهول. اگر ما جعل و مجهول رو اصلا جدا دانستیم، مجهول رو بردیم تو دائره فعلیت حکم، یعنی گفتیم عبارت از فعلیت الحکمه. چی رو؟ دلیل دیگری بیان میکنه. حالا ببینید ایشون وقتی یه ثمره اینجا ذکر کرده، نه ببینید ما بحثمون این که چجوری میفهمیم، در این که ادله زیادی داریم که احکام مشترک بین عالم و جاهله، به بحثه در موضوع خود همون میخوام ببینیم این عقص شده یا نه، بحث در دلیل دیگر نیست، بوی بحث دیگر. اگر من علم به این حکم پیدا کردم در یک دلیل دیگری بخواد بیان بشه که اون محضورش اینا نیست. ببینید ایشون یه ثمره اینجا میگه بر این بحث مترتب میشه، اینم بگم بحث ایشون تمام بشه. ایشون میگه ثمره ای که بر این بحث مترتب میشه اینه، کسی که قائل است تقابل بین تقیید ثبوتی و اطلاق ثبوتی، نه اثباتی ها، تقیید و اطلاق به حسب واقع. اگر کسی گفت تقابل بین اینها تقابل از نوع تقابل سلب و ایجابه، که خصوصیت تقابل سلب و ایجاب این است که اجتماع و ارتفاع اونها ممکن نیست. بر این مبنا اگر تقیید حکم به علم به حکم محال باشه، اینجا وجود اطلاق در ناحیه ثبوت حکم ضروری میشه، چون تقابلشون تقابل سلب و ایجاب. اگر احکام شرعی به حسب واقع و مقام ثبوت ممکن نباشه که مختص به عالم به حکم بشه، لازمش این است که پس مشترک بین عالم و جاهل، چون اگر تغییر ممکن نبود ما حتما باید اطلاق را بپذیریم، چون تقابلشون میشه تقابل سلب و ایجاب. اما رو مبنای کسی که تقابل بین اطلاق و تغییر در مقام ثبوت را تقابل عدم و ملکه میداند، که خصوصیت تقابل عدم و ملکه این است که ارتفاع هر دو محال نیست، در اینجا استحاله تقیید موجب استحاله اطلاق خواهد شد. شما اگر جایی بینایی ممکن نباشه، کوری هم صدق نمی کنه. شما به این دیوار نمیگی کوره، که مثلا امکان بینایی در دیوار نیست. بذار رو این مبنا هر جا تقیید ممکن نباشد اطلاق هم ممکن نخواهد، یعنی بر اساس مبنای دوم احکام شرعی به لحاظ مقام ثبوت مهمل خواهند شد، یعنی نه مقیدن نه مطلق. اون وقت نتیجه‌ای که میگیرن اینه چه قضیه مهملم در حکم قضیه جزئیه است، اینا رو قبلا خوندیم دیگه، حالا اینا از لوازم میشه. اون وقت اگر ما گفتیم مهمله و قضیه مهمله در حکم قضیه جزئیه است، باید بریم سراغ قدر متیقن. اقتضای قدر متیقن چیه؟ اینه که احکام شرعی به لحاظ مقام ثبوت مختص به عالم به احکام بشه، دیگه جهال خارج بشه. حالا این اگر خواستید مراجعه کنید فرمایش ایشون، ما فعلا حالا با این بخش فرمایش ایشون کار نداریم، چون اینجا بعد میرن سراغ اطلاق و تقیید اثباتی، اونجا هم بازی فرمایش دیگه ای دارن. حلقه ثالثه هر روز شما باب دلیل عقلی، عنوان اخذ القطع بالحکم فی موضوع الحکم، در حلقه ثانیه هم به همین عنوان وارد شده که باب دلیل عقلی، عنوان اخذ العلم بالحکم فی موضوع الحکم، اینم اونجا بیان شده. خب حالا ببینید اصل به اصطلاح فرمایش شهید سید محمد باقر صدر، یکی اشکالی است که به محظور به پاسخ محظور کردن، که این اشکال هم اشکال محقق عراقیه، راه حلی رو
ارائه دادن خلافاً للمحقق العراقی. محقق عراقی ملتزم شد به محضور، اشکال رو پذیرفت که محضور دور هست، اما مرحوم آقای صدر با تفکیک بین جعل و مجعول خواستن محضور دور را برطرف کنن. حالا باید اینو بررسی کنیم و بعد یه جنبندی از این بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل داشته باشیم که بحث این مقدار طولانی شد، دوستان انشاءالله تمام بشه. الحمدلله رب العالمین.